بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همگی بخیر. سلام عرض میکنم خدمت بزرگوارانی که جدیداً اضافه شدن به جمع ما. امیدوارم که بتونیم در جهت اهداف گروه گام های بلندتری برداریم با حضور این بزرگواران و جمعیت بار معروف مستحق، وقتی دارم میگم صاحب حق منظورم هست، که شایسته خونه های بسیار زیبا و مناسب و به اندازه و مفید و مسلوب هستند به حق خودشون حق مسکن برسون. داشتیم اسماء الله رو در سازه های بشری که یکیش میتونه خانه باشه رو بررسی میکردیم. ما چند تا از صفات الهی رو مد نظر قرار دادیم که فکر میکنم اگر بزرگواران با این مفهومی که من خواهم گفت صفت دیگه ای رو میتونن اضافه کنن، ما رو محروم نکنن و به ما اطلاع بدن تا این مطالعات رو بستش بدیم. به نفع همه خواهد بود انشاءالله. چند تا صفت داریم. صفت یا من اظهر الجمیل و ستر القوی، یا مهیمن، یا رازق، یا باسط، یا کریم. اینها همه شما رو یاد یه مفاهیم شبیه هم میندازه. اگه کلاس بود ازتون میپرسید مطمئنن خیلی میتونستن پاسخ بدن. این مفاهیم همه مفهوم مهمان پذیر بودن رو به نظر من میتونه پوشش بده. یعنی یک خانه باید قدرت پذیرش مهمان داشته باشه و با یه شرط خاصی. یا من از سرال جمیل به سرال قبیح به نظر من غیر از اون مباحثی که ما در مورد چیز صحبت کردیم تو صوت قبلی که خدمتون عرض کردم، ظاهر و باطن رو که عرض کردم، این باز مکمل همون هست. شما برای بیننده باید تصاویر زیبایی تدارک دیده باشید و زشتی ها باید به نقطه غیر قابل دید یا در دورترین نقطه غیر قابل دید هدایت بشه. زشتی ها چیا هست؟ برای یک خونه مثلا اگه خداوند در مورد سرویس بهداشتی بدن یه فکرهایی کرده در مستورترین نقطه باشه، ما باید خونه از خود رو تبعیت کنیم و ستر القبیح باشیم. یعنی اینکه حالا در قسمت پذیرایی شما یا در قسمتی که شما برمان فعالیت های خوشایند زندگی تو تطور میفته یه دفعه سرویس بهداشتی همون درش باز نشه، این جزء با معروف جزء مفاهیمی که میتونه اسلام بودن خونه رو قوی تر بکن. یه بخش دیگهش به شخصه میتونم برداشت بکنم از اینکه یه سری فعالیت ها هستن که خب در جمع میشه، یعنی به هر کسی میشه نمایش داد، مثلا گلکاری، مثل خواب، مثل تخت مثلا استراحت، تختایی که میذاشتیم تو حیات برای مثلا استراحت و عصرون و خوردن و اینها. ولی این سری مفاهیم مثل پهن کردن لباس، مثلا نمیدونم یه کاری شبیه این، یه فعالیتی که یا شستشوهایی که حالا شاید مثلا بوی بدی داشته باشه، مثلا شستن مرغ، مثلا کندن پر مرغ، یا مثلا خالی کردن شکم ماهی. این فعالیت ها خب دوستان یعنی طبیعتاً قبیح یعنی محسوب میشه، یعنی خیلی چیزی نیستش که همه دوست داشته باشن رویت کنن یا از هنر و بو و تصویر و اینا شوخن استفاده کنن. بنده به شخصه از یه همچین فعالیت هایی در قسمت ستر القبیح برای معماری این برداشت رو میکنم که شما باید یک جایی مثل مطبخ یا خیاط خلوت یا هر دو باید داشته باشید که این فعالیت های حالا پیاز پوست گرفتنی که خیلی بود داره، سیر داغ کردنی که خیلی بود داره، یا مثلا تو چیز تو بخش حمام مثلا استفاده از نوره که بو داره و آزار دهنده است، چیزایی تصاویر خشنی داره یا تصاویر ناخوشایندی داره، یا مثلا همین بحث مثلا انبار کردن پیاز مثلا تو اولی در دسترس در این تصویر نباید باشه، یه جوری در پر و پستو باید باشه که متاسفانه ما در معماری جدید دیگه اوج این سطرمون رو در کمد دیواری و مثلا کابینت و اینها میبینیم. یعنی باز هم به ابزار داریم ارجاع میدیم نه به منزل. کابینت رو میشه کند برد، کابینت بخشی از منزل شده، یعنی بخشی الحاق شده به منزل. در صدیم مثلا فضا باید باشه، فضا میدیده معمار گذاشته معطل. یعنی معمولا وقتی که کسی خونه قدیمی میخره خیلی ابزار لازم نداره، اون تنورش هست، آبش تو حوض هست، باغچه‌هاش هست، خیلی از چیزا معمار دیده نیازهای شخصو. یکی از نیازهای شخص هم همین سطر القوی، فضایی که شما فعالیت این چنینیت رو توش مدیریت کنی که اون مهمانه که عزیز شماست و به قول معروف باید در بالاترین سطح ازش پذیرایی بشه، این تصاویر ناخوشایند لباس شسته شده حالا چه میدونم کهنه بچه‌ای که داری میشوری، یه اتفاق این شکلی دیگه، حالا خودشون بیشتر داشتن این حرف رو، در اولین منظری که مهمون وارد خونه شما میشه این کارو نبینه، ولی در این حال که این اتفاقا باید پیش بینی شده باشه. خیلی از خونه ها رو میبینیم که یا بالکنی داشتن این اتفاقا توش میافتاده، یا یه حیاط خلوتی داشتن، یا با قولی مطبخ داشتن، یا همه اتفاقا همزمان بوده، اصلا بسته یا اینکه چقدر فضا داشتن خونه. به هر حال که مدیریت بصری میشده که سطر القبیح اتفاق بیفته. در مورد کریم و باسط و مهیمن و رازق و اینها هم، این باسط و کریم و اینها یعنی الزام فضای قابل بست پذیرایی رو تعریف میکنه اگر بخوایم که صفات الهی رو در بنا ببینیم. من حالا اینکه قدیما مثلا یه حیاتی داشتن که مهمون که اضافه میشد یه فرشی پر میکردن، یه تختی میذاشتن، برای بچه ها یه فضا در نظر میگرفتن، برای بزرگتر یه فضا در نظر میگرفتن، اینها رو دیگه خیلی ما بارز میبینم و خیلی فکر میکنم که برین نیاز باشه که خیلی واردش بشیم. معمولا خونه های گذشته ممکن بود فضای باقی معروف کالبدیش خیلی بزرگ نباشه، ولی برای منزل یه پیشبینی هایی داشتن، یعنی معمولا یا پذیرایی شو داشتن یا برای پذیرایی گزینه های متنوع و جدایی داشتن که یکیش فرضاً اتاق مهمان بود. یعنی اگه مهمانی میخواست بمونه معمولا یک اتاقی بود که تجهیز شده بود، رخت خواب داشت، احتمالا کاربری های دیگه هم داشت، ولیکن معمولا نه تنها اتاق جدا میدیدن برای مهمان، بلکه تا جایی که من یادم جهیزیه های خانوما رخت خواب های مفصلی برای مهمان میدیدن. یعنی پیش‌فرضشون این بودش که ما مهمان داریم و هم مهمان دوست هستیم که برای این مهمان خواب شبانه و استقرار چند روزه میبینیم و تمهیداتش رو میبینیم. آیا با آپارتمان چنین امکانی برای ما ایجاد میکنه؟ و اگه میکنه با چه شرایطی و چقدر تداخل ایجاد میکنه و چقدر حریم ها رعایت میشه؟ این هم یه بحث بودش که خانه های ما برای اسلامی بودن اگه بخواد صفات الهی درش جاری باشه این نکات رو داره. ولی من میخواستم بیشتر وارد بحث مهیمن و باسط بشم که بخش گستردگی پذیرایی هست. یعنی به یک نفر و دو نفر با قول معروف بحث پذیرایی تمام نمیشه. این برمیگرده به این که مؤمنین دوره هم جمع میشن، مؤمنین دوره همی های خوشایند دارن که ما توی خونه سازی های قدیم خیلی راحت میبینیم اینا، که یه اتاق پذیرایی یا یه حیات بزرگی، یه بالکن بزرگ، بهارخواب بزرگ هست که افراد قدرت دارن نمیگم به شکل نامحدود، به شکل قابل توسعه پذیرای مهمان باشن. یعنی پدر بزرگ، مادر بزرگ وقتی که فرزندشون حالا ازدواج میکنه و بچه دار میشه، نگران این نیستن که اون بچه دو تا بچه، مثلا فرزندشون دو تا بچه اضافه تر بیاره کجا جاش کنن. چطور؟ ما تو چیدمان های امروزیمون، ببین من همین الان خدمت رو عرض میکنم، من مخالف استفاده از مبل نیستم، من مدافع بحث واسطم. اگر که در شرایطی مبل مانع بحث واسط بشه، میتونه از لحاظ اسلامی تا حدی خونه ما رو تهدید بکنه. اگر شما طوری چیدمان مبلتون هست که امکان اینکه 5 مهمون اضافه تر بیان نیست، یعنی فضای موجود رو مبل طوری اشغال کرده که جایی برای مهمون بیشتر نیست، اون مبل ها داره اسلامی بودن فضای شما رو تهدید میکنه. اگر نفذتون اینقدر بزرگ هست که اون مبل رو چیدید و باز هم جا هست و باز هم تا بالی حتی پذیرای مهمان های دیگه هست، مانعی نداره. بس اینه که وقتی شما محدودیتی دارید بین پذیرای مهمان و چیدن مبل، پذیرای مهمان به شکل باسط، یعنی مهمان شما مثلا معمولا 7 نفر یا 9 نفر از سرویس های مبل، مهمان شما اگه 11 نفره بشه یا بعضی باید اونا رو منصرف بشن یا اذیت بشن تو پذیرایی کردن و اینها، اگه اینطوره اون مبله خیلی قابل افاده است. ولی نه، یه مثلا هستن من دیدم خونه ها یا حالت هیئتی دارن یا چند مدل شیوه پذیرایی دارن، بسیطه بالاخره فضای پذیرایی و مهمون اذیت نمیشه تو اون پذیرایی، خیر مانعی نداره. شما مثلا 4-5-10 مبل چیدین تا چه که دوست دارید پذیرایی کنید، مثلا رو مبل پذیرایی کنید، مانعی تو این زمینه نیست. این بسیط بودن رو، باسط بودن رو، مثلا مفاهیم دیگه توی خونه هست، ولی من تمرکزم امروز روی بحث مهمان هست، اینه که ما تو فرهنگ ایرانی هم داشتیم. چطور؟ ما باقی میگفتن که غذا آبگوش داریم، مهمون که اضافه شد آبش رو اضافه میکنیم. یعنی ما خیلی درگیر محدودیت های به قول معروف که دست آدم میبنده نبودیم. تو پذیرایی ها به شدت ساده میگرفتن. من تو جایی که سن خودم اجازه میده و از سن هم سن نام و سن ترهای خودم میپرسن، پذیرایی ها به شدت ساده و پذیرا بوده، یعنی دست و پاگیر نبوده. و فرضاً از که مهمون شما مثلا قرار بوده مثلا فقط این خواهرتون بیاد، اون یکی خواهرتون هم نزدیک بوده، میبینن همدیگر رو تو راه میان با همدیگر خودم تو خونه شما، جاشون میشه تو خونه شما، یعنی میشه سفره رو کمی بزرگتر کرد، سفره رو کمی بزرگتر کرد. یه آشپزخونه طوری هست که مثلا میشه خانوم برن تو آشپزخونه، آقایون مثلا بیرون بشینن. فضا طوریه، فضا توسعه پذیره، فلکسیبله، تنوع پذیره، یه سری تو حیات بشینن، یه سری تو خونه بشینن، بچه ها برن تو اتاق خواب. این فضا بار معروف تقسیمات فضای طوریه که شما میتونید اگه مهمانتون اضافه شد با کمترین معذب شدن پذیرای مهمانتون بشین. هم تو نوع پذیرایی که میتونه آبگوش باشه، خب نمیگم حتما آبگوش دیگه غذایی برای پذیرایی، میخواستم بگم ما داشتیم گزینه هایی که حالا پذیرایی هاون به شدت ساده و توسعه پذیر باشه، یعنی طرف خیلی خودش رو تو تکلف پذیرایی نندازه، در این حال بتونه به تعداد بیشتری سرویس بده. برعکس امروز که متاسفانه غذاها فردی شده، پیتزا یه نفره، نمیدونم فلان، یعنی کلا یه نفره دو نفره، یعنی قشنگ فردگرایی تو حتی غذا هم داره دیده میشه. ساندویچ، یه دونه ساندویچ کلا غذای فرهنگ غربی، فرهنگ انفرادیه، تعریف روی فرد خیلی تمرکز داره، فرهنگ ایرانی روی جمع تمرکز داره. آمریکایی و غربی منظورم، حالا برهنگ یه غیر ایرانی که حالا مهاجمه. بس همین بود، بس باسط بودن خونه بود که چقدر قابلیت گسترش داره برای پذیرایی افراد بیشتری. و ما الان به محرم که نزدیک میشیم، من توی یزد میدیدم یزد خونه های بزرگی داره، ولی طبیعتا خونه بزرگ جز با تحقیقاتی که فرزن های مجد رسان کشوری کردن، خونه بزرگ جز فرهنگه، اونایی که بتونه پذیرای مهمون بشه حدیثش هم هست، جز فرهنگ اسلامی هست، جز فرهنگ ایرانی هم هست. چیزی که ما دیدیم توی یزد میدیدم که حالا این باسط بودن رو حتی خونه ها رو خیلی راحت با یه کوچ زدن توی حیاتشون هیئت هم میکنه، یعنی فضا اصل پیدا میکنه، حیات هم جزء فضای منزل میشه و قدرت پذیرایی حداکثری پیدا میکنه، گرمای آفتاب این ها اذیت نکنه و جمعی شروع میکنن یک فعالیت اجتماعی بسیار بسیار ممدوح مذهبی انجام دادن تو همون خونه. یا بعضی مثلا یه زیرزمینی میذارن برای این کارشون، مثلا بانوان برن زیرزمین، آقایون بیان مثلا سینه‌زنی هاشون رو تو حیات انجام بدن. خونه ها این ظرفیت ها رو تو معماری اسلامی داشته برای این بست داده شدن، ولیکن این خونه های حداقلی مخصوصا آپارتمان، حالا بس خونه 25 متری و 20 متری و این ها هم حالا دارن بزرگواران مطرح میکنن، نمیدونم چه اصراری دارن که همه توی فضای محدود روی هم سوار شده باشن و نمیفهمم تو این شهرها. وقتی من تو کانالمون گذاشتم اگه دیده باشید که اگر که 400 متر به هر فرد زمین بدیم، ما تو کشورمون قابلیت با فرض 400 متر زمین مسکونی به هر کس دادن، قابلیت پذیرایی از 1 میلیارد جمعیت رو داریم. تو این شرایط چه اصراریه که مثلا ما افراد رو، یه خانواده رو مثلا توی خونه 50 متری 40 متری اسکان بدیم، وقتی که اسلامی بودن شرطش باسط بودن و کریم بودن. اون فردی که تو 40 متری اصلا برای خودش هم سفره بنگردن و خوشم جا نداره، چجوری میتونه پذیرای مهمون باشه؟ همه مغایرت مستقیم داره با فضای الهی و رشد بشر و اینها. حالا بعضی وقتا مسئولیتی وجود داره و اینها مانعی نداره، ولی اگه قرار جمهوری اسلامی باشیم و کشور اسلامی باشیم و اهالی اسلامیمون رو اسکان بدیم، تناسبی با این عددها و این رویه ها نداره. علایال خدمتتون عرض کنم که یک خانه اسلامی منطقا و شرعا اگر بخواد حائز صفات الهی باشه، پذیرایی باسط، پذیرایی کریمانه، پذیرایی مهیمن که بتونه پوشش بده کاملا همین نیازهای مهمان رو پوشش بده، جزء مشخصاتش هست و با همون مشخصات تجملگرایی که نباشه، ساده زیستی که باشه، این خداوند رو پذیرایی همون چون بحث قبلی من فقط در حد اشاره میگم، خداوند هم در دنیا علارغمی که بسیار زیبایی خلق کرده، میبینید که تلاش هم خود طلا رو هم خیلی استفاده، رنگ طلایی استفاده نکرده، رنگ تفاخر رو استفاده نکرده، همه زیبایی ها در این کاربردی بودن، در این لطافت، در این چشم نواز بودن داریم میبینیم، در این کاربردی بودن. باز هم تاکید میکنم خداوند زیبایی رو به این شکل به کار برده. اگر که ما میخواییم تأثیر کنیم در ساخت و سازمان به خداوند. خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم، حلال میفرمایید. به امید ایرانی که ایرانی هاش هم ایرانی زندگی کنن هم اسلامی زندگی کنن. معید و پیروز باشید.